تکفیری افراطی در واقع جهادی همواره اولین دشمنشون خود مسلمین بوده. یعنی اینا اصلا اینگونه باورشون بر این هستش که ما باید اول این مسلمانان به زعم آنها منحرف رو به راه راست هدایت بکنیم، بعدن بریم سراغ دشمن بعید که حالا مثلا امریکا یا اسرائیل هستش. و خب همیشه بر همین بوده که همیشه طبق تیغشون زیر گلوی مسلمان بوده همه جا.
متاسفانه آقای رضایی، ما تو این چند شب درباره هر کشوری که صحبت کردیم تهش به این نتیجه رسیدیم که یک دیوارهایی بین وجود داره که اینو رسانه‌ها بر ساخته رسانه‌هاست و تصور واقعی نیست. شاید واقعا چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید همدیگه رو ببینیم، جور دیگر بشنویم. دوست داشتم حالا شما چون توی سفر حج تمتع هم تشریف داشتید به عنوان مبلغ و با خیلی از حالا مسلمانان آفریقای کشور مختلف دنیا حضور داشتید، با تجربه که شب آخری که حالا ما درباره کشور رو میخوایم بس کنیم، چند تا از این خاطرات هم بگین برای شنوندگان عزیز به عنوان حالا جمع بندی.
بله، من یه شب جمعه بود مدینه النبی، حالا ایام میلاد آقا رسول الله هم هست، شب جمعه بود ما مدینه بودیم و حالا دلمون هم رفت مدینه، شما هم یاده در واقع حج کردیم.
بله.
نماز مغرب تمام شد، من همیشه بین مغرب این بین مغرب عشا خب صبر می‌کردم تو جماعت عشا رو هم بخونم و بعد برگردم. اون 40 دقیقه یک ساعتی که فرصت بود می‌رفتم گپ و گفتگو. یه شب طبقه دوم مسجد نبی بودم و داشتم بالاخره همجوری قدم می‌زدم و با خودم راه می‌رفتم، دیدم دو تا جوان نشستن و خب بالاخره فضای حج، فضای حالا عزیزانی که مشرف شدن می‌دونن، فضای عجیب و متفاوتیه، نمونه نداره. یعنی نشستن و صحبت سر صحبت باز کردن به سادگی آب خوردنه، اتفاقی که هر کجای دیگه دنیا میتونه ده ها سوء برداشت رو به دنبال داشته باشه. این آدم چرا داره به من نزدیک میشه، چرا اومده مثلا با من حرف میزنه؟ خب تو حج اینجوری نیست، یعنی
فضای برادری حاکمه.
بله، یه چش تو چش شدن و یه لبخند و یه کلمه مبارکه سلام جاری شدن کافیه. که دو تا جوان نشسته بودن، ما هم همجوری یه راست رفتیم نشستیم گفتیم سلام علیکم، اونا هم گفتن سلام علیکم. جالب بود یه جوانی بود که عرب بود و اصالتا عرب بود اما ساکن استرالیا بود.
آها.
و یه جوان دیگه بود که اصالتا پاکستانی بود و ساکن انگلیس بود و خب من هم نفر سوم این دوتا بودیم. شروع کردیم صحبت کردن در مورد بالاخره حج و حال هوا و جهان اسلام و به شکل طبیعی خب بحث میکشید به دردها، مسائل، مشکلات، اشغالگری ها، ظلم هایی که به جهان اسلام داره روا داشته میشه، فشارهایی که به مسلمان ها داره وارد میاد.
بله.
و خب بالاخره هر کی چیزی گفت، بالاخره من گفتم، اون گفت، سومی گفت، اون دوست عرب ما گفت، اون دوست اصالتا پاکستانی ما گفت، خلاص هر کی داشت یه چیزی میگفت از این فضا. و خب اون دوست برادر اهل سنت بودن.
بله.
یعنی اصلا بحثم به شیعه و سنی ها اصلا نمیکشید و من باور دارم اگر ما با اون در واقع هویت اصلی خودمون، ضمن این که باور داریم شیعه هستیم، وقتی گفتگو میکنی خیلی وقت اصلا به این اختلافات توجه نمیکنه، اصلا حسش اینجا نمیکشه. باشین مهمون دمن سوال میکنیم که خب چقدر امت اسلامی مسائل و مشکلات داره و یه بخش قابل توجه مثلا مشکلات برمیگرده به حکمرانان دست نشانده که روی در واقع این کشور هستن و اینها الان دارن هم موقع این بحثا بود، عادی سازی رابطشون با اسرائیل، فراموش کردن آرمانهای امت، فراموش کردن دردها و دغدغه‌های جهان اسلام، یه حس ناامیدی در واقع داشت کم کم. بالاخره به شکل طبیعی حرفا ناامیدی میاره دیگه. فلسطین اشغال شده، جهان اسلام تو سر هم داره میزنه، تکفیر این وسط هست، در واقع دستشانده ها و ایادی آدم های در واقع حاکمی که بر ملت های اسلامی حاکم هستن، خب اینها هم این بلا رو دارن به سر ملت ها میارن. یه مثلا اون جوونی که اصالتا عرب بود و ساکن استرالیا بود برگشت به من گفت، سر جمعه هم بود، گفت اینقدر ناراحت نباشید، اینقدر ناامید نباشید، قراره مهدی ظهور بکنه. من یه لحظه تکون خوردم.
جالب.
یه لحظه تکون خوردم از اشارتی که این جوان عرب اهل سنت ساکن استرالیا به من بچشیه شب جمعه پشت مسجد، بالای پشت بوم مسجد نبی داشت تلنگر میزد.
بله.
که آقا مهدی هست و می آید و جهان را پر از عدل و داد می کند. این باور مشترک ما هاست. خب حتما شنوندگان میدونن، نمیدونن بدونن، باور به ظهور منجی که قراره در واقع یک بار دیگه جهان رو پر از عدل داد و داد بکنه، باور مشترک بین مسلمان ها هست.
مختصر شیعیان نیست فقط.
بله، روایت آخر زمانی ناظر به مهدی موعود در میان برادران اهل سنت ما چه بسا بسیار بیشتر از ما هم باشه. بله، در مصداقش، در جزئیاتش، در چند و چونش، این که آیا به دنیا آمده است یا نیامده است، اما در این باب که کسی از نسل پیامبر اکرم ظهور خواهد کرد و قیام به قسط و عدل و داد خواهد کرد، باور مشترک ماست. بله. و این باور چقدر امیدآفرینه و این باور چقدر وحدت آفرینه. یه بزرگواری یه باری چیزی به هم میگفت خواهر اکبر، میگفت آقا من و شما، یه سنی بزرگوار اهل سنتی بود، بحث این اختلافات شد، گفت آقا شیعه و سنی اختلافاتی دارند؟ بله اختلافاتی دارن. بله باید اختلافات رو توی محفل برادرانه به دور سوء برداشت با هم دیگه گپ و گفتگو بکنن، شیعه ادلهشو بگه، سنی ادلهشو بگه، اینا کنار هم دیگه توی فضای به دور از ما کاملا این در واقع منطق بشریه، این زیست حیات طبیعی انسانه که اون چیزی که درست میدونه به استدلال به زبان درست به مجادله احسن طبق منطق قرآن بیان بکنه.
دقیقا.
اما خب توقع نداشته باشین همه مسائل اختلافی بین ما و بین ماها حل بشه. و اون بزرگوار اینو به هم میگفت، میگفت آقا بالاخره شما که قبول دارید قرار آقا امام زمانی بیاد، ما هم که قبول داریم، بذارین یه چیزی رو آقا بیاد خودش بین ما حل کنه، فیصله بده بین ما.
جالب.
این اون برادر اهل سنت هم میگفت و چقدر زبان شیرین و شیوا بود به نظر من، که آقا بالاخره یه دسته از اختلافات ما رو ما با هم بحث علمی کنیم بدون دعوا، بدون اینکه کینه از هم بگیریم، بدون اینکه من دیگه توهین بکنیم، اهانت به مقدسات هم دیگه بکنیم، بدون اینکه بخوایم اصرار و پافشاری بیش از حد بکنیم که نه تو حتما باید حرف منو بپذیری، که نپذیری تو گمراه ضال مضل در نار جهنمی. نه آقا این گونه نیست، به چیز به پیغمبر اینطور نیست، نه قرآن ما، نه سیره ما، نه روایت ما این گونه برخورد نمی‌کردن. حق رو بیان بکنیم، یک مباحث اختلافی باقی میمونه واگذار بکنیم به خدایی که تألیف دهنده بین قلوب است، واگذار بکنیم که دورانی که انشالله آقا امام زمان ظهور خواهد کرد، انشالله حالا به همین ایام مبارک انشالله امیدواریم که این ظهور هر چه سر اتفاق بیفته و بذاریم آقا حل میکنه خیلی از مباحث اختلافی بین ما. یعنی خواهد میگم یه حرص اضافی بعضا ما میخوریم و این ناخودآگاه بعضا سوء برداشت هایی رو به دنبال میاره. و میخوام بگم اون شب جمعه، اون جایی که من بودم، دیدم یه جوان اهل سنت استرالیایی اصالتا عرب مثلا چه تلنگر به جایی به من زد،
و شاید انتظاری که اون
دو ذهن ما باشه، بله،
شاید انتظاری که اون داره، شاید ما شیعه اینا به اون حد نداشته باشیم. یعنی خیلی موقع
چه روزمرگی زندگی یادم میره، یعنی من یه لحظه غفلت کرده بودم که آقا بالاخره همین دردا هست، اما خب ضمن ما یه اعتقادی داریم، یه باوری به دوران ظهور داریم، باوری به رو به احسن شدن شرایط داریم، و این تلنگر رو به من یه برادر سنی زد.
خیلی
من فکرشو نمی‌کردم و این برای خود من همیشه تو یادم موند. اینو حالا تو این خاطراتم هم نقش کردم، اینو گفتم نوشتم که حالا شاید بیشتر بخونم، که چه بسا بعضی وقتا ما خودمون رفلکس می‌کنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای رضوی، خیلی استفاده کردیم از خاطرات شما. شما ظاهرا کتاب هم نوشتین درباره همین خاطرات سفرهاتون به کشورهای مختلف، اسمش چیه آقای رضوی؟
بله یه کتابی از اخیراً چاپ شده از کشمیر تا کاراکاس، بلوش 10 سال سفرهای من هست به 12 کشور دنیا و بالاخره این درگیری هایی که من داشتم. من حالا این چیزایی رو که هم تو قسمت قبلی هم میشه بخشش رو گفتم، خیلی هاش رو در واقع تو کتاب تفصیلی تر ذکر کردم و نوشتم.
این خاطرات اونجا موجود،
تجربه در واقع تعامل من با مردم دنیا، عمدتا مسلمان های دنیا، توی گوشه گوشه بحران زده این دنیا البته بوده، که سعی کردم به نگارش کنم
انشالله.
و الحمدلله چاپم شده چند وقتی
هستش. انشالله به برکت این سفرهای شما مبلغین خوب حوزه وحدت اسلامی شاهد این باشیم که شناخت شیعه و سنی از همدیگه بهتر بشه و در فضای برادری بتونیم کنار همدیگه به اهداف بزرگتر مسلمانان فکر کنیم. انشالله
انشالله امیدوارم خدا به شما خیر بده.
انشالله
باز هم ایامو تبریک کنم.
آیه سید سرباز رولای رضوی عزیز و نازنین، سکوت کرده بودم و با دقت به صحبت‌های شما و علی اکبر خان گوش می‌کردم. واقعا ممنونم، سپاسگزارم از این همه لطف و محبت شما. من یه پیامک می‌خوام بخونم بعد از شما خداحافظی کنم. آقای محمد نیلی از اصفهان گفتن که امت رسول الله گنج نهفته‌ای است که از ارزش و اعتبار زیادی برخورداره، که متاسفانه خیلی از ما مسلمانان بیخبریم. ممنون از برنامه بسیار جذابی که ای کاش این سبک از برنامه فقط مناسبتی نباشه و متداوم در قالب یک برنامه هفتگی حداقل پخش بشه، مخصوصا تجربیات و خاطرات کارشناسان و مستندسازان عزیز. اینو به خاطر این خوندم، ما خب فردا شب آخرین شب برنامه‌مونه و از عزیزان خواستیم نظرشون رو بگن. واقعا خیلی از اختلافات، خیلی از این مشکلات ما که حالا بعضی مواقع بین برادران شیعه و سنی به وجود میاد، به خاطر عدم اطلاع و آگاهی ما از حال هم دیگه است. اصلا وقتی که میگیم وحدت، وقتی میگیم اتحاد و یکپارچگی، یعنی خبردار شدن از حال هم دیگه. من خوشحالم که حالا برنامه ما به نوعی تونست این اتفاق رو رقم بزنه. ممنونم از حضور شما و زنده باشین. مهمانان عزیزی مثل شما که حضور پیدا کردند و دیدگاه خیلی از عزیزان رو واقعا تغییر دادن نسبت به این ارتباطی که قطعا همینطوره. خواستم از شما تشکر بکنم. اگر نکته خاصی ندارین که بیش از اینم مزاحم وقت شما نمیشیم.
تشکر از شما و دستاندرکان برنامه و با تبریک خدمت شنوندگان.
زنده باشین.
سلامت باشین.
انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین. شب خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
قربون شما. خدا نگهدار.
خدا حفظ شما.
محمد برادری، همدلی، وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفوت رحمه للعالمين، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت.
چه چیزی میتواند دلهای دنیای اسلام را از جمهوری اسلامی و از ملت ایران جدا کند؟ همین اختلاف ها و تعصب های مذهبی است. اینا می توانه دل ها را از هم جدا کنه. از این باید ترسید.
از گوشه و کنار دنیا همراه با خاطره ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های امت رسول الله. پریسا رضایی هستم. آخرین بار در اجلاس ضد امپریالیستی کاراکاس بود، ژانویه 2020 برگزار شد. قرار بود در هتل محل اقامت جمع شیم یک روز و بعد از صرف صبحانه به برنامه سخنرانی بیاریم. قبل از بیرون اومدن از اتاق هتل دو تا پرچم فلسطینی رو با خودم آوردم و گفتم شاید به دردم بخوره. همین که از در آسانسور وارد لابی هتل شدم، گروه فلسطینی‌ها شرکت کننده در اجلاس اولین گروهی بودن که دیدمشون. به هم سلام کردن، رفتم سمتشون و پرچم فلسطین رو که در دستم بود رو دیدن و بهشون گفتم که این پرچم رو برای برنامه امروز آوردیم. خیلی خوشحال شدن و بهم گفتن که آزاد شرفانه و ازم یکیشون ازم خواست که این پرچم‌ها رو بهش بدم و گفت که بهم برمیگردونه. در صبحونه رفتیم و فلسطینی ها اومدن دور میز ما کنار ما نشستن. از موضوعات مختلفی بحث شد تا اینکه یک همسفر رومانیایی که ایشون هم دور میز کنار ما نشسته بود از رابطه ایران و فلسطین پرسید و گفت که شنیده ایران از فلسطین به اون صورت حمایت نمیکنه یا فقط از حماس که به قول خودش یک حزب خاصه حمایت میکنه. منتظر بودم که فلسطینی هایی که البته اینها از جبهه شعبی بودن و به نوعی اختلافاتی با حماس داشتن مسئله رو یا تایید بکنن یا حداقل نقدی بکنن به جنس حمایت های ایران و بعدم احتمالا ما باید وارد بحث میشدیم و دفاع میکردیم. اما یکی از فلسطینی‌ها که پیرمرد جا افتاده بود و البته همون کسی بودش که پرچم‌ها رو صبح از من گرفته بود به بقیه مهلت نداد و شروع کرد به رد کردن صحبت‌های آقای رومانیایی و استدلال کرد و خلاصه شروع کرد به شمردن حمایت‌های ایران از فلسطین و اینکه فلسطین مسئله اول برای انقلاب اسلامی ایران هستش و تأکید کرد ایران از کل فلسطین حمایت میکنه نه فقط از حماس یا غزه و البته حماس یک حزب خاص نیست و جنبش مقاومتی و در حال مقاومت در غزه است و جوری از حمایت های ایران برای در برابر این اتهامات و انقلت‌هایی که به حضور منطقه ایران وارد میشد دفاع کرد و تاکید داشت بر حمایت ایران از فلسطین و دلیل آورد که ایران از فلسطین حمایت میکنه که دیگه نیازی به ورود ما به بحث نبود. و در این سفرها و این معاشرتها چیزی که من متوجه شدم این بود که با اینکه مذهب و حتی بعضا دین ما متفاوت بود، ما مسلمان بودیم، بعضی از اینها مسیحی بودن، ولی مسئله مشترکی همه ما رو هم نزدیک میکرد مسئله فلسطین بود و باعث شده بود که تمام تفاوت‌ها و بعضن اختلافات دیگه رنگ نداشته باشه و اهمیتی نداشته باشه و مسائل مهمتری وجود داشت و اشتراکات در باورها و عقاید به قدری بود که دلهای ما واقعا به هم نزدیک بود و این به نظر من معنایی به جز معنای برادری و اخوت نداشت.
خب خیلی ممنونم از سرکار خانم پریسا رضایی از کارشناسان حوزه وحدت. امیدوارم که شما عزیزان شنوندم از این بخش لذت برده باشین. همچنان با ویژه برنامه امت رسول الله از رادیو وحدت و همچنین دوستان عزیز رادیو فرهنگ همراه شما هستیم تا ساعت 22 با رادیو فرهنگی عزیز خواهیم بود. البته برنامه ما دوباره یادآور بشم که تا 22:30 دقیقه ادامه داره. اگر عزیزان رادیو فرهنگی علاقه داشتن که برنامه رو دنبال کنن میتونن بعد از اون روی موج 95.5 مگاهرتز برنامه رو بشنون. خب ارتباطتون برقرار شده با دوست بسیار خوبمون از همراهان همیشگی این چند شب گذشته که این افتخار رو داشتیم در ویژه برنامه امت رسول الله با شما باشیم، همراه ما بودن و کلی از خاطرات قشنگشون لذت بردیم و یاد گرفتیم. آقا محسن اسلامزاده عزیز کارگردان مستندساز از فعالین فرهنگی جهان اسلام. آقا محسن سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدی برادر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که
مخلصیم
خدمتتون هستم، واقعا باعث افتخار، تشکر میکنم از شما و همکارانتون.
سلامت باشین.
سلام دیگه آقا علی اکبر و شنونده های عزیز و عوامل پشت صحنه هم شاملش میشه.
آقا امشب منزلین؟
بله صدای خب. جیر بچه ها
آره یه صدای من گفتم شاید آمبیانس فضای محیط تو همون کوچه گیر کردین احتمالا.
نه اون کوچه
خوش رو زنده باشین، خیلی خوش اومدین.
سلام های اسلام زاده، خیلی خوش اومدید به برنامه.
خواهش میکنم، لطف دارین.
امروز ما دوباره موضوع آفریقا رو مد نظر قرار گرفتیم.
بله.
و حالا آقا روح الله نمیم شنیدین یا نه، بحث مصر رو خیلی مفصل صحبت کردم و یه سری خاطراتی که داشتن از برادران اهل سنت که تو سفر حج باشون آشنا شدن. به قول معروف شب آخری که حالا موضوع کشوری داریم بررسی میکنیم، حالا شما هرچی که در چنته دارید به بینندگان بگید.
ببین چون
علی اکبر هی هنوز میگی بینندگان ها، من باید علی اکبر رو میگم، یک بار باید بگم که اینا یه مدت تلویزیون راه ندن، عادت
کنه لایو چیزام داره میره آجی از این شبکه‌های اجتماعی، اینا یه لایو هم اونجا داره میره و اینا خبر
نداره.
نه نه اینجا آنتن نمیده، چنین امکاناتی نداره.
خب خدا رو شکر. آقا عرضم به خدمتت که ببین داریم میرسیم به شب‌های آخر و درباره مستند اهل سنت ایران صحبت نکردیم.
آره
چون راوی این مستندم یه مصری هستش.
چه خوب چه خوب.
اگر که میخوان که یه چند تا
حتما آره
کشورمون داشت رو
ریا نشه یه اشاره هم به دستندرکاران مستند بکنید آقای اسلام.
بله آقای علی اکبر خان هم بالاخره تو این سفر زحمتشون دادیم و خیلی
عذیتش
کردیم. حالا بعدش من یه عالمه تعارف میکنم دیگه الان چون وقت پیش و اینها.
قصه مستند کلا از اول تعریف کن، چی شد، ایدهش از کجا آمد؟
ما یه 8-9 دقیقه وقت داریم کامل در اختیار آقا ماست.
آره ببین علی جان اگه اجازه بدی یه سری از چیزایی که خب مستند به این دلیل بودش که تقریبا تصورش از جهان اسلام نسبت به ایران یک کشور شیعی هست و
بله.
خیلی ها نمیدونن که اهل سنت ایران بالاخره تو کشورمون به چه شکل هست زندگیشون و از کدوم قومیت ها هستن و خب مستند اهل سنت ایران کار شاقی نبود، ولی همین که ما طی 46 روز 11,000 کیلومتر از خاک کشورمونو با یه ون رفتیم، خب هم برای خودمون جذاب بود و هم برای مخاطب غیر ایرانی
بی سابقه بود، یعنی همچین مستندی نداشتیم.
آره خدا رو شکر جذاب بود. شاید باید مثلا اون مستند تبدیل به مثلا 20 تا 30 تا 40 تا مستند میشد. ولی اینکه همش آوردیم کنار هم، بزرگان اهل سنت تقریبا حضور دارن توی مستند و صحبت میکنن، خب یه کار جدیدی بود خدا رو شکر. و احمد مصطفی از کشور مصر آدم دغدغه‌مندی بود و خیلی خوشحالم که دعوتش کردیم اومد. و حالا چند تا فرازی که براش خیلی جذاب بود و عرضم به خدمتتون که تعریف میکنم. این احمد مصطفی خیلی کم میخوابید، شبی 6 ساعت میخوابید.
بله.
بقیهش دوستاش همش بچرخه تو شهرها. من حالا دهنم در رفته و گفته بودم تو آزادی دیگه، ولی خب بالاخره مسئولیت غیر ایرانی، خدای نکرده یه خون از دماغش بیاد، خب یه اتفاقی بیفته، خیلی روزای سختی بود خودت میدونی. احمد مصطفی اول که اومد نمایشگاه بین‌المللی قرآن بردیمش. از تعداد حافظای ایران و غرفه هایی که برپا شده بود برای حافظین قرآن بود واقعا تعجب کرده بود، چون تبلیغات منفی که شده بعضا میگن قرآن اینا با قرآن مثلا جهان اسلام فرق میکنه. بله. قرآن ایرانی ها.
بله.
بعد فکر میکنن که ما حافظین و قاریان قرآن نداریم. خیلی براش تعجب بود تو مصلات، چه نمایشگاه جالبی بود. بعد خب حرکت کردیم رفتیم سمت استان گلستان و شهر گنبد. اولین افطاری که خورد، و خب بعد برادرای اهل سنت یه نماز تراویح دارن که خیلی براشون مهم هستش، تو نماز تراویح شرکت کرد قبل
ماه رمضان هست.
در ماه رمضان و قبل از اون افطار که خورد، یه دفعه گفت آقا من احساس میکنم تو شهر اسکندریه مصر هستم، تو شهر خودم.
عجب.
خیلی احساس قرابت میکرد، از این کلاهای عرقچین آورده بودم براش و خیلی براش جذاب بود. بعد که اومدیم به حالا هر استانی من سعی میکنم یه خاطره بگم، سریع هم میگم. بعد مشهد که اومدیم برامون عجیب بود، هر شب باید حرم میرفت و گفت ما از شرفای مصر، یعنی سادات مصر هستیم و ارادت خیلی ویژه‌ای داریم به امام رضا علیه السلام، و خیلی از ما مقیدتر بود. بعد خب زندگی اهل سنت هم در اطراف مشهد و مشهد دیدش، تو مراسماتشون شرکت کرد. بعد از اون به شهر تربت جام فکر کنم رفتیم. بله تربت جام.
بله.
این عرضم به خدمتتون که حالا این خواننده های سنتی که تو اونجا بودن، استاد دور محمد دورپور که به رحمت خدا رفتن، نوهشون تو این برنامه عصر جدید اجرا کرد.
بله بله.
خیلی اجرای طوفانی داشت اونجا، اصلا در متن رسول الله خوندن، استاد قفاری اصلا یه صدای عجیب غریبی. ما هر منطقه‌ای که می‌رفتیم یه موسیقی سنتی در متن رسول الله یا اهل بیت اجرا می‌کردیم و تو فیلممون اضافه کردیم، موسیقی متن فیلممون هم بود و پایان بندی هر استان.
بله.
اونجا کلی گریه کرد. و بعد به سیستان بلوچستان که رفتیم، خودش میگفت سیستان بلوچستان شما مثل صحرای سینای ماه، دور از جون، دور از جون، دور از جون. تصورات خیلی منفی نسبت به این منطقه داشت. بعد که دید 12 شب، 1 شب، حتی ما بردیمش روستاهای دور افتاده سیستان بلوچستان، با مردم نشست صحبت کرد. شاید براتون جالب باشه، چابهار که رسید برگشت رو به من کرد گفت محسن ایران چرا اصلا قدر خودشو نمیدونه؟ گفت چقدر جایی داریم شما، این چابهار من تا حالا اسمشو نشنیده بودم، عجب جای زیباییه. بعد از اون رفتیم بندرعباس و قدس. خب بندرعباس خیلی احساس قرابت میکرد، چون دیگه برادران شافعی ما در بندرعباس بودن. شاید شبیه ترین اقلیم و بالاخره چهره ها به همون مصر خودشون بود، هم طبع مردم هم مذهب مردم. بعد از اون خب حرکت کردیم به سمت کرمانشاه و کردستان و شهرهای غربیمون. یه جذابیت عجیب غریبی داره، یه استاد مجسمه سازی هست، استاد ضیاءالدینی.
بله.
اصلا چهره شهرهای استان کردستان رو تغییر داده ایشون و میگفت اصلا احمد مصطفی میگفت اینجا اروپای، و از این که بین برادران کردمون بود خیلی خوشحال بود. و ارزم به خدمتتون که بعد خب اومدیم و سمت تهران برگشتیم، من بهش گفتم احمد مصطفی به نظرت بهترین شهری که رفتی کجا بود و اینها؟ گفت همه جا خوب بود و اینها. بهش گفتم خب یه جا رو بگو دیگه. بعد حالا چون ما 0915 هستیم نگین اینو میگیم و اینا، ولی گفت
مشهد
بهترین جا برای من حرم امام رضا و مشهد.
جالبه،
برای خود من خیلی جذاب بود و اینا.
این حرم رفتنه به پیشنهاد شما نبود، واقعا خودش یعنی میخواست هر شب بره؟
اصلا نیاز نیست که، واقعا چون از ما خیلی مقیدتر بود، میگفت اینجا جد من هستن و من باید حتما ادای احترام کنم. و خب حتما دیگه حالا مهمانای عزیز صحبت کردن درباره رسول حسین و زینبیه بالاخره
قاهره، بله،
که چقدر احترام میذارن. و تو مستند اهل سنت ایران یادم با خود این آقا علی اکبر اون که صحبت میکردیم، گستردگی و تنوع اهل سنت ایران هم خیلی جذابه. یعنی از برادران حنفیمون تا شافعی، حنفی هایی که در بالاخره تربتجام هستن با حنفی های سیستان بلوچستان یه مقدار تفاوت هایی دارن،
بله.
بعد با زوره شافعی ها و بعد با سمت کردستان. خیلی جذاب بود برای خود منم، خیلی جالب بود و این پتانسیل تا حالا جدی گرفته شده به نظر من و امیدوارم از این به بعد جدیتر گرفته بشه
انشاءالله.
چون پل ارتباطی ما با جهان اسلام برادران اهل سنت،
دقیقا، و از ظرفیت خود اهل سنت اصلا میتونیم استفاده کنیم برای نزدیک شدن به بقیه کشورهای اسلامی.
آقا ما آخرین شهری که رفتیم دقیقا یه خلبان شهید داریم، شهید خالدی، که فکر کنم یه شب دیگه هم یادش کردیم،
بله،
این به
مهاباد، مهاباد رفتیم اونجا،
بله. به پهنای صورتش بود خودت مهاباد،
بله. اولین شهید اهل سنت نیروی هوایی کشور در جنگ علیه بسیا.
شاید بتونیم بگیم چون 31 شهریور به شهادت رسید احمد مصطفی مثل
گریه کرد، بله.
گریه اصلا به پهنای صورتش عشق میریخت و اینا، خیلی انرژی مثبتی داشت از ایران میرفت و اینها. هنوزم ذکر میکنه خاطرات اون روزها رو. بعدا یادم گروه های دیگه مصری اومدن دنبال من میگشتن، از کارگرها از سنت ایران شما، گفتم آره، گفتم مثلا ما هم میتونیم بیایم اینا، گفتم بیاین. خب بالاخره فضایی که هست، مراسم ختم بخاری توی زاهدان اصلا یه عظمتی داره،
بله.
خیلی ها باورشون نمیشه که به این شکل بالاخره برادر اهل سنت ما تو ایران حضور دارن و امیدوار هستم که این زندگی مسالمت آمیز و برادری رو
انشاءالله
نگری نتونه.
آقا موسی از شما واقعا ممنونم به خاطر تلاشتون در بهتر شناسوندن این برادران و این اتفاق قشنگ، و ممنونم که امشب هم کنار ما بودین. حالا انشاءالله فردا شب که آخرین برنامه است ما حتما مزاحمتون خواهیم بود و انشالله با هم یه جمع‌بندی خیلی خوبی داشته باشیم. لذت میبرم همیشه از همصحبتی و گفتگو با شما به خاطر انرژی قشنگتون. شب خوبی براتون آرزو میکنم، به خانواده محترم خیلی سلام برسونید.
ممنونم.
من یک خاطره از شهید چوشتری میخوام بگم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
به گوش و چشم خودم دیدم
حتما. چند تا خاطره ناب بذارید برای فردا شب که برنامه آخر ماست. ممنونی.
قربون شما، شب بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. با برنامه‌های بخش شبانگاهی همراه شما هستیم. به هفته وحدت رو